الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در وجوب فحص بود و اینکه جواز عمل به آن متوقف بر وجوب فحص از مخصصه. استدلالی که بر وجوب فحص شده بود این بود که علم اجمالی و مخصصات داشتیم. اشکالی مرحوم آخوند مطرح کرده بود که این علم اجمالی بیش از این اقتضا نمی‌کنه که شما به اندازه‌ای که یقین کنید که مخصصاتی هست فحص کنید. وقتی که به اندازه متیقن شما فحص کردید دیگه بعد از اون فحص لازم نیست. به عبارت دیگه آخوند گفت این استدلال شما بر فحص ناقص دلالت میکنه نه بر فحص تام. مدعای شما فحص تامه ولی این استدلال شما دلالت میکنه که فحص ناقص واجب فحص تام رو دلالت نمیکنه. مرحوم آوازی در جواب مرحوم آخوند گفت که نه، اینجا علم اجمالی ما منحل نمیشه، چون منحل نمیشه پس باید فحص تام بکنیم. فحص تام هم عبارت بود از فحص در ارتباط با بعد تمام کتب معتبره. این مطلبی بود که آقا ضیا فرمود. آقای صدر هم یه جوابی به آقا ضیا داد که مطرح کردیم. عرض کردیم که مرحوم نائینی هم در رد فرمایش آخوند فرمودن که اینجا علم اجمالی منحل نمیشه. حالا فرمایش نائینی رو بگم، مرحوم نائینی میفرمان که علم اجمالی منحل نمیشه و چون علم اجمالی منحل نمیشه اقتضای علم اجمالی اینه که فحص تام بکنیم. منظور ما هم از فحص تام عبارت است از فحص در کل کتب معتبره. کل کتب معتبره رو ما باید تفحص کنیم و اگر مخصصی ندیدیم بعد میتونیم عمل به اون مات بکنیم. اما فرمایش مرحوم نائینی با فرمایش مرحوم آقا ضیا مختلفه. این کلام مرحوم نائینی مبنایی است که در علم اجمالی هم انشاءالله خواهیم خوند. یه نظریه است که مرحوم نائینی در ارتباط با انحلال علم اجمالی دارن که خب مستند به خود ایشونه، اینجا هم تطبیق میشه. از این جهت اینجا فرموده مرحوم نائینی در ارتباط با فرمایش خودشون چند مقدمه مطرح کرده. حالا من این مقدمات مرحوم نائینی رو از زبان آقای خویی عرض میکنم. مقدمه اولی که مرحوم نائینی مطرح میکنن میفرمان که ضابط در انحلال اجمالی دستیابی به مقدار متیقن نیست. این ضابط علم اجمال انحلال علم اجمالی نیست. عموم آقا میفرمان ضابط انحلال علم اجمالی اینه که شما به مقدار معلوم و متیقن هر وقت علم تفصیلی پیدا کردید دیگه علم اجمالی شما میشه منحل. ولی مرحوم نائینی میفهمن این ضابط انحلال نیست. این نکته اول. نکته دومی که مرحوم نائینی میفهمن که در موارد اجمالی گاهی از اوقات معلوم بل اجمال ما تبدیل میشه به قضیه متیقنه و مشکوکه، مثل اونجایی که دوران هم بین اقل و اکثر باشه. در مواردی که ما دو تا علم اجمالی داریم، یه علم اجمالی بزرگتر و یه علم اجمالی کوچکتر داریم، در حقیقت علم اجمالی ما منحل به دو قضیه میشه، یه قضیه متیقنه و یه قضیه مشکوکه. قضیه متیقنه ما در حقیقت همون اقل ماست، قضیه مشکوکه ما میشه اون اکثر ما. گاهی از اوقات علم اجمالی ما مرکب از قضیه متیقنه و مشکوکه نیست، بلکه مرکب از دو قضیه مشکوکه است. علم اجمالی کلن مرکب از دو قضیه مشکوکه است. دو قضیه مشکوکه اونجا که اطراف علم اجمالی ما تباین داشته باشن با هم، اونجایی که افراد علم اجمالی متباین باشن، پس علم ما مرکب از دو قضیه مشکوک است. گاهی از اوقات علم اجمالی ما مرکب از قضیه متعقنه و مشکوکه و مرکب از دو قضیه مشکوکه است، مثل ما نحنفی که یه علم اجمالی کبیری داریم یه علم اجمالی صغیری داریم، که اینجا هم بین دو یا چند قضیه مشکوکه است و هم بین قضیه متعقنه و مشکوکه است. پس مرحوم ناینی می فهمن که به هر حال علم اجمالی یا خود علم اجمالی مرکب از قضیه متعقنه و مشکوکه است، یا مرکب از دو قضیه مشکوکه است، یا هم دو مشکوکه و هم متعقنه و مشکوکه. این که میگیم دو، این ممکنه چند قضیه مشکوکه باشه. خب این مطلب دوم، مقدمه دومی که مرحوم ناینی مطرح میکنن. اما مقدمه سومی که مرحوم ناینی مطرح میکنن، میفهمن علم اجمالی در فرضی قابل انحلال است که به عنوانی تعلق گرفته باشه که در او کمیت و عدد ملاحظه شده باشه. اما اگر یه عنوانی باشه که اون عنوان خودش ذات کمیت و عدد نباشه، یعنی نه که کمیت نداره، یعنی کمیت در اون ملاحظه نشده، فقط یه علامت و نشانه خاص درش ملاحظه شده، مرحوم ناینی میفهمن این علم اجمالی با اون کمیت ها قابل انحلال نیست. یه بار دیگه عرض میکنم، در مقدمه سوم مرحوم ناینی میفهمن که علم اجمالی اگر تعلق بگیرد به اون چیزی که در او کمیت و عدد ملاحظه شده است قابل انحلاله، اما اگر تعلق بگیره به عنوان زا علامت که ملاحظه کمیت و عدد در او نشده، ایشون میفهمن قابل انحلال نیست. مثالی را آقای خویی برای فرمایش آقای ناینی میزنن. حالا من مثال خود آقای ناینی را میگم، اول مثال آقای خویی را بگم. آقای خویی مثالی میزنن، مثلا شما علم اجمالی دارید به نجاست یکی از ظرف ها و علمی دارید به نجاست خصوص ظرف آقای زید، که اون ظرف آقای زید هم مردد بین این چند ظرفه و احتمال میدید که معلوم بالاجمال در علم اجمالی اول همون اناء زید باشه. یعنی این که شما احتمال میدید که یکی از این چند ظرف نجس باشه، از همین جهتی که علم دارید اناء آقای زید نجسه و الا غیر از نجاست اناء زید نجاست دیگه وجود نداره. خب در اینجا مرحوم ناینی میفهمن علم اجمالی شما منحل نمیشه. احتمال دادیم که اون نجاست چند انا به خاطر همین نجاست علم دومه، ممکنه به خاطر غیرش باشه. آقای ناینی میفهمن در اینجا معلومه بالاجمال شما منحل نمیشه. اگر شما یه علم داریم که انای زید نجسه و نمیدونیم کدوم یکی انای زیده، علم اجمالی دیگه داریم که یکی از این چند ظرف نجسه، و از این طرف اینکه نجاست اون ظروف نجاستی غیر از نجاست انای زید باشه، اینم یقینی نیست، ولی احتمال میدیم که اونی که ما علم داریم یکی از این چند ظرف نجسه به خاطر همینه که انای زید نجسه. حالا اگر شما به یک دلیل تفصیلی یا تعبدی فهمیدید یکی از این ظروف نجسه، آیا معناش اینه که این علم شما منحل شده؟ ناینی میخواد بگه علم شما منحل نشده. چرا منحل نشده؟ چون اون علم اجمالی دوم که اناء زید نجسه، این ناظر به کمیت نبود، ناظر به یه عنوانی بود که در او کمیت اصلا دخالت نداشت. به هر حال این که شما فهمیدید مثلا این اناء شماره یک نجسه، این دلیل نمیشه که بتونید سایر اناءات رو مرتکب بشید، چون علم دارید که اناء زید نجسه و اناء زید ممکنه که یکی از این اناءها باشه و نسبت اناء زید به هر اناءی علا حد انسباه. مرحوم ناینی میخواد بفهمن اینجا علم اجمالی شما منحل نمیشه. چرا منحل نمیشه؟ چون علم دوم شما تعلق گرفت به یک شیء زاعلامت که هیچ کمیتی هم درش لحاظ نشده، فقط نسبت اینا به زید درش لحاظ شده ولی کمیت مد نظر نیست. البته این مثالی است که آقای خویی بر کلام نائینی میزنن، حالا یه مثالم خود آقای نائینی میزنن که من اون مثال آقای نائینی رو عرض میکنم. کمیت یعنی وقتی شما یقین دارید یک ظرف از میان این ظروف نجسه، در حقیقت معلومه بالاجمال شما کمیت خاصه. وقتی که یقین دارید 50 گوسفند در میان این گله مثلا قابل ذبح نیست یا غصبیه، ناظر به یک کمیت،
ولی
انحلال رخ میده. چون وقتی شما 50 تا پیدا کنید تو اینها دیگه نمیدونید که غیر از اینم نجس یا غصبی وجود داره یا وجود نداره. دو تا علم اجمالی کمیت داشته باشه اینا قابل انحلال. خب اناء زید، اناء زید ناظر به کمیت نیست، یعنی اگر شما یقین پیدا کنید که این اناء زیده ممکنه منحل بشه، منحل بشه چون ناظر به کمیت. ولی اگر شما یقین پیدا کنید که یکی از این اناها نجسه، اون علم اجمالی که ناظر به کمیت منحل میشه، ولی علم به این که اناء زید نجسه منحل نمیشه.
خب معلوم است منطبق باشه، یعنی علم اجمالی داریم به یکی از ظرف نجسه، او علم اجمالی ما ممکنه متعلقش غیر از این باشه که ظرف زید هم نجسه تونه، یعنی ممکنه پس
خب خاطر علم اجمالی زید نجس نیست، علم اجمالی زید نجسه منحل نیست دیگه. بازم به مقتضی این باید اجتناب کنه. نه، در موارد کمیت وقتی که شما یقین کنید، به قول مرحوم نائینی میفهمن اینجا قضیه مشروطه شما تبدیل به یک قضیه متیقنه و یک قضیه مشکوکه میشه. یقین دارم این نجسه و شک بدوی دارم که این اون اون نجس است یا نجس نیست. نه حکمی فرق نمیکنه، ما انحلال رو بحث میکنیم. الان بحث ما انحلال حقیقی نیست دیگه، انحلال حقیقی که موارد خاص خودش. همین انحلال حکمی که میگیم در موارد ذوالعلامه، مرحوم نائینی میفرمان که این انحلال صورت نمیگیره. یه بار دیگه عرض کنم این مقدمه سوم مرحوم نائینی مقدمه مهمی است. مرحوم نائینی میفرمان انحلال نسبت به علم اجمالی صورت میگیرد که کمیت در اون علم اجمالی لحاظ بشه، اما اگر علم اجمالی باشه که کمیت در اون علم اجمالی لحاظ نشه، انحلال صورت نمیگیره. بذارید من مثال خود مرحوم نائینی رو بزنم، چون تقریبا نظریه مرحوم نائینی تو علم اصول با همین مثال معروفه، و اون مثال، مثالی که خود نائینی برای این مسئله زدن، عبارت است از این که مرحوم نائینی میفرمایند که اگر شما یقین دارید که به آقای زید بدهکارید و این بدهکاری شما در یک دفتری ثبت شده و شما رفتید به یک اندازه این بدهی رو از اون دفتر پیدا کردید، که بعد از پیدا کردن اون بدهی نمیتونید بگید یقین دارم که بازم بدهی وجود داره. های نائینی میفهمن اینجا علم اجمالی شما منحل نیست، چون از اول متعلق علم اجمالی شما ملحوظه در او کمیت نبود، ملحوظه در او عنوان بود. یعنی چه عنوان بود؟ یعنی شما یقین داشتید بدهی های خودتون رو با آقای زید در دفتر نوشتید. حالا اگر شما 10 مورد بدهی پیدا کردید، میتونید بگید حالا که 10 مورد بدهی پیدا کردم، یقینم ندارم که بیش از این بدهی وجود داشته باشه، پس نسبت به بقیهش براءت جاری کنم. ایشون میفهمن اینجا جای جریان براءت نیست، چون یقین داشتید بدهی ها رو در دفتر نسبت به آقای زید نوشتید، بعد کل دفتر رو بگردید. اینجا مرحوم نائینی احاله به وجدان میکنن، میگن به نظر شما بری الذمه اید اگر شما بقیهشو نگردید، با وجودی که یقین داشتید بدهی های خودتون به آقای زید رو در دفتر حساب نوشتید. همین مقدار که چند مورد پیدا کردید از شما میپرسیم یقین دارید که هنوزم بدهی داری که میگردی؟ میگی نه یقین ندارم، ولی یقین داشتم که بدهی های آقای زید رو در دفتر نوشتم. آقای نائینی میفهمند به این که شما چند مورد رو پیدا کردید این علم اجمالی شما منحل نمیشه. چرا نمیشه؟ چون علم شما تعلق گرفت به یک عنوانی که در اون عنوان ملاحظه کمیت نبود، فقط مافد دفتر بود. این مافد دفتر یکیست، دوتاست، دهتاست، پنجاهتاست، اصلا در این عنوان یعنی متعلق علم اجمالی شما ملاحظه کمیت نبود، فقط مافد دفتر. حالا که علم اجمالی شما تعلق گرفته بود به مافد دفتر، اگر شما رفتید موارد معدودی پیدا کردید و بعد از اونم دیگه یقین نداشتید، بازم شما نمیتونید براءت جاری کنید، چون متعلق علم شما درش کمیت ملحوظ نبود تا انحلال درش صورت بگیره. این نظریه آینائینی با همین مثال مافد دفتر ایشون شناخته میشه، علم به مافد دفتر. خب
کمیت لحاظ
نمیشه، موضوعیت داشته چون اگر محصول آنگاه بود، نه چون کمیت لحاظ نمیشه، محصول عنوان چیه؟
عنوان
محصول
دفتر دیگه.
محصول عنوان یعنی چی؟
یعنی
شکل داره
عنوانه عنوانه
عنوانه
ولی
نمیدونیم
با این
دفتر نیسته
با عنوانه حاصل میشه یا نمیشه؟
عنوان مگه حاصل قراره محصول دفتر قراره حاصل بشه؟
یعنی
قرض محصول دفتر بود دیگه. خب میخواد حاصل بشه، مگه میخواد حاصل بشه محصول؟ شک در محصل، مگه قرار مافد دفتر حاصل بشه؟ مافد دفتر که قرار نیست حاصل بشه که ما شک در محصل بکنیم. میبخشید نه نه اصلا اون ربطی به محصل، ما علممون به یه عنوانی تعلق گرفت که در اون عنوان هیچ کمیتی ملحوظ نبود، به خاطر این ظفر بر کمیت متیقن نمیتونه اون عنوان رو منحل کنه. علم به عنوان رو همیشه پیدا کردن کمیت در فرضی میتونه موجب انحلال بشه که معلومه بالاجمال ما درش کمیت لحاظ شده باشه. بله چی میفهمید؟ حالا من حرف آقای خویی رو بعد میگم، ولی فعلا آقای نائینی میگن که ما یقین داریم که بدهیامونو در دفتر نوشتیم، اما در اینجا اگه از ما بپرسی که شما دو مورد بدهکاری با آقای زید، سه مورد میگم هیچ نمیدونم چقدر بده، من هیچ کمیت نمیدونم، من فقط میدونم که بدهیام به زید رو در دفتر نوشتم، حالا هیچ کمیتی مد نظر من نیست. ایشون میفهمن اگر عنوان معلوم بالاجمال شما کمیت درش ملاحظه نشده باشه این چنینه. فرقش این بود که این آقای خویی مثال زده بود، این آقای نائینی. آقای خویی هم برای همین مورد مثال زده بود، خواست اون دفتر رو تبدیل مثلا به یک شی دیگه بکنه، فرق دیگه نداشت. یعنی به زعم آقای خویی این مثال همون مثال نیست، یعنی همون موردی است که نائینی میگه. خب اگر اونجا نه، اگر اونجا در نجاست ظرف زید یقین داشته باشید که نجاست اونا به خاطر بودن اناء زید است، و وقتی یقین کردید فلان ظرف نجسه دیگه، اون که انحلال حقیقیه دیگه، چون شما نجاست اینا به خاطر وجود ظرف زیده، حالا یقین کردید که این نجسه، البته اگر علم تفصیلی به نجاست داشته باشید که اون یعنی دیگه عملا از بحث خارج میشه. اون احتمال رو ما ابداع کردیم، یعنی آقای خویی، به خاطر اینکه این مسئله تحقیق. خب یه مقدمه دیگه هم مرحوم نایینی فرمودن، ایشون فرمودن که مبرهن است که محال است مزاحمت کنه اون چیزی که مقتضی خلاف شیء رو نداره با اون چیزی که مقتضی خلاف رو داره، لا اقتضا و مقتضی، اینا با هم دیگه مزاحمت ندارن. اونی که لا اقتضا است با اونی که مقتضی است. این نکته آخر مرحوم نائینی به خاطر اینه که میگه علم اجمالی صغیر نسبت به وجوب اجتناب از کثیر لا اقتضاه و علم اجمالی کثیر اقتضاء وجوب اجتناب داره. خب علم اجمالی صغیر مزاحمت با او که نمی کنه، اون میگه این مقدار رو من میگم تو ازش اجتناب کن، اون میگه منم میگم اون مقدار دیگر هم اجتناب کن. یعنی شما نمیتونید بگید این دوتا علم با هم دیگه در اون حوزه با هم مزاحمت میکنن. ایشون میگه اونی که هیچ اقتضایی نداره با اونی که اقتضا داره، اینا هم که با هم دیگه درگیر نیستن، مزاحمت ندارن. خب تطبیق کنیم کلام نائینی رو در ما نحن فی. مرحوم نائینی میفرماین ما گذشته از علم به وجود مخصصاتی که بهش رسیدیم، ما یقین کردیم بعد از فصل که این چنین مخصصاتی بر عمومات هست. ما یه علم اجمالی داریم که متعلق علم اجمالی ما زاعلامته. علم به چی داریم؟ علم به وجود مخصصات در کتب اربعه داریم. پس ما یه علم اجمالی زاعلامت داریم مثل بدهی های مافد دفتر. علم اجمالی به وجود مخصصات در کتب اربعه که الان این علم ما درش کمیت ملحوظ نیست. شما چند تا مخصص در کتب اربعه دارید؟ 50 تا، 100 تا، 1000 تا؟ میگه ما تعداد نمیدونیم، ما فقط میدونیم در کتب اربعه مخصصاتی وجود داره. مثل اینکه اون آقا میدونست نسبت به بدهی هاش در دفترش نوشته، میگه من همه بدهی هامو تو دفترم نوشتم. میگه حالا چقدر بدهی داره؟ میگه هیچی نمیدونم، فقط میدونم تو دفتر بدهی هامو نوشتم. من متعلق علم اجمالی درش هیچ کمیتی ملحوظ نیست، فقط یه عنوان ملحوظه، یه علامت ملحوظه. ما میدونیم مخصصاتی برای امه در کتب اربعه وجود داره. حالا چند تا از این مخصصات؟ هیچی نمیدونیم، نمیدونم چند تا. حالا میدونیم مخصصاتی در کتب اربعه وجود داره. آینا اینی میفهمن این علم اجمالی به وجود مخصصات در کتب اربعه، این علم اجمالی زاعلامته، علم اجمالی است که در او کمیت ملحوظ نیست. این علم اجمالی با حصول به تعدادی از مخصصات قابل انحلال نیست. مثل همین که شما اگه چند مورد بدهی پیدا کردید نوشتید برای زید، بگید من بقیهشو نمیگردم. چرا نمیگردید؟ خب علم اجمالی منحل شد. علم اجمالی منحل نمیشه. شما وقتی یقین دارید بدهکاری تو به زید تو دفتر نوشتی، باید همه یه دفتر رو بگردی. وجدانا همین کار رو نباید بکنید؟ شما وقتی علم دارید که بدهیاتون به آقای زید رو در دفتر نوشتید، همه دفتر رو نباید بگردید؟ صرف این که چند مورد پیدا کردید و نسبت به بعدش احتمال میدادید، وجدانا شما میتونید بگید منحل شد بری عزم من پس برای اجاری کنم؟ نه، حتما باید احتیاط کنید. آین آینی میفهمن ما نحنفی هم از این قبیله. وقتی که من علم اجمالی دارم به این که مخصصاتی در کتب اربعه وجود داره، با دیدن چند مخصص من نمیتونم بگم خب بقیهش رو نگاه نمی کنم برای اجاری میکنم. نه، اینجا علم اجمالی منحل نشده و شما باید تمام کتب اربعه رو بگردید. پس ای آخون، شما که گفتید به فحص ناقص کفایت میکنه و علم اجمالی منحل میشه، علم اجمالی قابل انحلال نیست. این فرمایش مرحوم نائینی. دیدید فرمایش مرحوم نائینی بالمره و کلام آغازی اصلا متفاوت بود. این یه بحث دیگه رو داره مطرح میکنه. لا اقتضا و اقتضا، ایشون میگه که علم اجمالی به وجود مخصصات در کتب اربعه اقتضاء وجوب فحص در تمام کتب رو داره. علم به این که این 100 تا مخصص است این عدم این اقتضاء نگشتن رو در بعد از این نداره، نسبت به لا اقتضاء علم اجمالی به کتب اربع مختزیه. پس علم به این تعداد مخصصات اقتضاء نگشتن عدم فحص نداره، لا اقتضاء، ولی علم به وجود مخصصات هم اقتضاء فحص داره. خب لا اقتضاء و اقتضاء که ناسازگاری نداره، من هم نایینی میگم
اقتضا
مال اجمالی صغیره. آره، لا اقتضا مال کبیره. نه، لا اقتضا مال صغیره، اقتضا مال کبیره.
اقتضا مال صغیره دیگه، همه کتب
اربعه
دیگه.
صغیره ما اینجا کتب اربعه نیست، صغیره ما علم به مخصصات
در تمام کتب یا در کتب
اربعه؟ نه، وقتی که شما رفتید در کتب اربعه چند تا مخصص پیدا کردید، این علم نسبت به ما بقیه اونها لا اقتضاءه. بله، کلام آخوند. آخوند گفت وقتی ما مخصصات پیدا کردیم دیگه نباید بقیهش رو بگردیم چون منحل شده.
علم نیست،
انحلال. این علم نیست که موجب انحلال شده. بله، الان علم اجمالی هم قابل تصویره. علم اجمالی به باب، علم اجمالی به باب، علم اجمالی به کل کتب اربعه. شما هر بحثی رو در باب خودش علم اجمالی دارید که مخصصات داره، یه علم اجمالی هم در کل کتب اربعه.
علم اجمالی کبیر رو لاحظه بگیریم چی؟ علم اجمالی کبیر کمی بود.
کبیر یعنی کتب اربعه؟
یعنی همه کتب.
اصلا به اون کاری نداریم. الان ما بحثمون همه کتب نیست، ما به اشکال آخون کار داریم. اون اشکال قبلی بود. و اشکال اول بود ازش گذشتیم. اشکال آخون این بود که شما بگید باید همه کتب اربعه رو بگردیم. آخون گفت خب حالا ما به اندازه این میگردیم که دیگه بعد از اون یقینی به وجود مخصص نداریم، دیگه چرا بگردیم؟ نایینی میگه نه، وقتی که شما علم اجمالی زا علامته باید نسبت به تمام اون فحص کنی، چون اصلا کمیت درش ملاحظه نشد.
علم اجمالی یکیش کمیه، یکیش غیر کمیه.
علم اجمالی عرض کردم، علم اجمالی دوم ما علم اجمالی به مخصص در بابه، البته میتونه علم تفصیلی هم باشه. مخصصات در باب، نه اون همه بابو بگردید شما، اصلا همه بابم بگردید، ولی علم اجمالی که زا علامته اونو منحلش نمی کنه دیگه. این که مخصصات در ذیل هر بابی آورده شده اون موجب چیز نمیشه. بسیار خوب، این اجمالی از کلام آیین نایینی. سبت من خلاصه گفتم دیگه، کلام نایینی رو تفصیلش رو بعد مراجعه کنید. نتیجه اینه که وجوب فحص در کل کتب اربعه. بعد
اون میشه اصل اصل علم به تخصیص
میگه. الان شما اشکال به نائینی دارین یا آغازی ها دارین؟
کلا اینو بزرگم خواهم اونجا چی میگرد، اونجایی که میگن که یعنی باید هر جایی که فقیه احتمال میده رو بگرده جدا از کتابه، جدا از اشکال آخون.
نه، اونجا یه جواب دیگه داره، ما چون این حرفا رو مطرح نکرده بودیم اون جواب مطرح نکردیم. اونجا میتونه اصلا این موضوع برای انحلال نباشه، میتونه موضوع برای انحلال باشه. ما در غیر کتب اربعه علم به وجود روایت مخصص معتبر نداریم اصلا. آره، ولو به نحوه اجمالی کنید، روایت معتبری که در کتب اربعه نیست. منظور اینه دیگه، نه علم نداریم، احتمال داریم.
بعد
اول دوم نداری کتب عربه و کلی کتب که اول دوم نداری
نتیجه انحلاله. فرض ما این بود ما علم و وجود مخصصاتی برای عمومات شریعت داریم، این کجا نداشتیم؟
خب داریم که نه داریم که واصل یا غیر واصل؟
نه واصل.
خب همین، پس اولا علم داریم که مخصصاتی بر شریعت وارد شده، بعضی واصل بعضی غیر واصل. این علم که منحله. چرا منحله؟ چون غیر واصل منجز نیست و نداره. بعد علم اجمالی داریم به وجود، این بعدها اینا رتبه ای نیست. آغازی ها میگفت که این علم ها معاصره، یعنی شما نمیتونید بگید اول علم داریم به همه، بعد علم داریم به کتب اربعه. یعنی مشکل آغازی ها بحث تعاصر بود، این دوتا علم که برای ما معاصره. نه غیر معاصر نمیشه دیگه،
تعریفش بعد از علم اجمالی.
مهم علم ماست نه تحقق خارجی. و
علم ما
که معاصره،
علم ما سابق بود قبل از اینکه کلینی بیاد، یه علم اگه وجود نداشت.
ما که نبودیم، علم کی؟ اونایی که قبل از کلینی بودن میفهمن ما که علم ما معاصره. نکنید اشکال آغازی ها بحث عدم تعاصر دو علم بود. اتفاقا ممکنه اول ما کتب اربعه رو بشناسیم بعد کتب غیر اربعه رو بشناسیم. یعنی الان اگه از خیلی از ماها بپرسن که غیر از کتب اربعه چه کتب حدیثی دیگه اینو میشناسید که در اختیار که مطالب غیر از این، نمیشناسیم. یعنی من میخوام بگم اتفاقا علم صغیر ما مقدمه بر کبیر ماست. نه میکنه سبک میکنه، یعنی خوب میکنه یا بد میکنه؟
بی محتوا میکنه. خب اینجا همینه که معلومه که علم اجمالی ما به اون باب این مقدمه بر علم اجمالی به کل کتب اربعه. یعنی پس این حرف آیه
رفتش
چی شد؟
علم اجمالی به باب یعنی چی؟ یعنی شما یه بابی رو اصلا نخوندید، علم دارید؟
من وقتی در یه موضوع میام معلوم که حتما به بابش رجوع میکنم تا به غیر بابش.
درست.
پس این دیگه اول آزیا هی گفت این معاصره نداره، پس چی بگه؟ این که همیشه نه تنها معاصره داره بلکه علم اجمالیمون به صغیر هم مقدم.
چرا موضوع موند؟ قبل از این که مثل شیخ حری بیاد این باب بندی رو بکنه، خود کلینی باب بندی کرده، ولی تمام احادیث باب رو مثل صاحب وسائل که جمع نکرده. کلینی نکنید، مرحوم کلینی اومده روایات کافی رو جمع بندی کرده، تهذیبو که جمع نکرده، ملایحظه رو که جمع نکرده، بعد شیخ خور اومده همه این روایات رو اجا جمع کرده. حرف بدی زدم؟ یعنی شما وقتی نگاه میکنید خب مرحوم کلینی فقط روایات خودش رو جمع کرده، من لایزرم که روایات خودش رو جمع کرده، شیخ خور رو که روایات اینا رو همه رو یک جا جمع کرده با مخصصتون قیادتون. چی میفهمه؟ مثال نبود، این که این واقعیت بود، علم اجمالی بود که درش بحث میکردی.
شرخونی بود که دو تا باب از کافشیدی که نگاه میکنم بعد اول دیگر هم نگاه کنم چون احتمال اونجا مخصص میدم، به ما به وسائل هم کار نداریم.
خب بل به وسائل کار نداریم، میخواب در من لایحظر هم هست، در تحضیب هم هست.
جواب این این عدم تعاصر و تعاصر چجور میشه؟
تعاصر قرار بود کتب اربعه باشه دیگه، نه فقط کافی.
خب حالا ما توی کتاب باید کلی رو شما
حالا آزیا داره سبوتی میگه تعاصر و عدم تعاصر
سبوتی
نه سبوتیه. نتیجه گرفتی نگاه آقای همیشه معاصره. نه یک بحث سبوتی گفت خب اگه معاصر نباشه
نتیجه چی رو آقای نتیجه
نیست دیگه، معاصر هست دیگه، نیست دیگه، آقای
هست دیگه، نیست دیگه، آقای موضوع
خب موضوعش که قشنگ مون مشکلی نداشت موضوع. سبحان الله. ما یه تو بحثی من کجا هستی؟ یعنی نکنید ما نسبت به الان ما علممون به کتب اربعه اگر نگیم مقدمه بر علم به سایر کتبه حداقل معاصره دیگه. پس اینو اشکال نکنید با آغازی ها. شما میگید خب علم ما به روایات باب زمان هم مقدم است بر علم ما به روایات کتب اربعه. میگیم قبل از اینکه شما بدونید کتب اربعه چه بابی داشته، میدونستید کتب اربعه وجود داره یا نه؟ اصلا شما میدونستید در روایات حواله ما در کتب اربعه داریم؟ ما خیلی از بابا رو نمیدونستیم، مثال میزنم ها، خیلی از ابواب نکنید، خیلی از ابواب فقهی رو اصلا شما نمیشناسید تا علم بهش پیدا کنید، ولی میدونید کتب اربعه دارید و روایات درش وجود داره. یعنی اینطوری اتفاق اینجا علم شما به کتب اربعه و روایاتش مقدمه بر علم شما به روایات باب. از این جهت اونجا حرف آغازی درسته، ولی تو اون علم قبلی نیست. خب این اجمالی از کلام مرحوم نائینی بود.
نه.
اما
آغازی آخرش این
بده بده خب، و چون نیست با آخون داره جواب میده، یعنی اونو مسلم و مفروض گرفت. بسیار خوب، مثل که دیگه به جواب آقای خویی نمیرسه، آقای خویی جواب میدن به مرحوم نائینی.
حالا مسلم مفروضش رو سبید کلام آوازی، حالا سطر و چهار کتاب
نوشته شد.
چرا
هم مؤخره
قطعا
سلم گرفته آزیا؟ چی مؤخره؟ مجموعه
کبیر
معدنه و مجموعه صغیره.
خب صغیر
و کبیر
شما
چی تصویر
کردی؟
این که اصلا اشکال آخون، شما هنوز تو اشکال اول این های زری، اشکال آخون که کل کتب و کتب اربعه نبود. آخون میگفت در همین کتب اربعه ما اگر اومدیم چند تا مقید پیدا کردیم، دیگه چرا بقیه کتب رو بگردیم؟
مجموعی سلیم کبیر میشینه،
دوتا
علم اجمالی نداریم،
دوتا علم اجمالیش
اینجا
کن. اصلا آخون که حرفش دوتا علم اجمالی نبود، بحث انحلال بود.
خب نه، این دوتا علم اجمالی که آقا در جوابشون میگه
کوه عرض کردیم دوتا علمه، میتونه دومیش اجمالی باشه، میتونه صرفا تفصیلی باشه. آخون گفت که ما علم اجمالی داشتیم که مخصصاتی در کتب اربعه وجود داره، رفتیم گشتیم 50 تا مخصص پیدا کردیم. به چه دلیل بقیه کتب اربعه رو بگردیم؟ آغازی ها گفت اول شما علم اجمالی داشتید که در کتب اربعه مخصص وجود داره، بعد علم پیدا کردید این 50 تا رو. خب او علم منجز شده دیگه، این علم نمیتونه اون رو از بین ببره. شما این علم رو بعد از فحص حاصل شد براتون، ولی علم به کتب اربعه که قبل از فحص بود.
علم
دومی چیه؟ علم دوم میتونه تفصیلی باشه، میتونه اجمالی باشه.
تفصیلی به چی؟ خب
به این مخصصات.
اصلا
تعارض نداره، منحل میکنه. وقتی شما علم به 50 تا مخصص پیدا کردید، بعد یقین دارید هنوزم بازم مخصص تو کتب اربعه وجود داره؟ نه. باز چرا بگردید؟ آغازی ها گفت که خب این علم دوم شما که بعد الفحصه، پس متأخر از علم قبل شماست. این حرفی بود که من الان با عرفت نیاز میکنم. شما بعد از اینکه جستجو کردید که اینا رو پیدا کردید، پس اول علم داشتید که در کتب اربعه مخصصاتی وجود داره، اون علم منجز شد، بعد رفتید فحص کردید 50 تا پیدا کردید. خب این علم مؤخر که نمیتونه اون علم مقدم تنجیز شده رو
مؤثر باشه.
آره مؤثر میشه. این علم بعد الفحصه، چون بعد الفحصه مؤخره، پس اون علم داره.
پس چرا بود اصلا انحلال حکمی حقیقی؟
عرض کردم میتونه یه اجمالی باشه، میتونه تفصیلی باشه.
چطور با کلام آخون با اشکالی نبود؟ اشکالی
بود که بعد از تفحص من دیدم که تمام روایات باب چیز رو اینجا جمع کرده ایشون. این چه اجمالی به وجود مخصصه؟ چون بعضی از روایاتش مخصصه، بعضیش خودش عامه. من الان داشتم توضیح میدادم، هم میتونه تفصیلی هم میتونه اجمالی، ولی حرف آخون متوقف بر علم اجمالی نبود. آخون نمیگو علم اجمالی دوم علم اجمالی اول رو.
آره شما
چی میفهمید؟
همه توضیح دادم علم اجمالی دوم.
نه من خواستم بهشون بگم علم اجمالی هم میشه تصویر کرد، و الا آخون که اصلا حرفش متوقف. شما علم تفصیلی به 50 تا مخصص پیدا کردید، میتونه علم اجمالی شما رو منحل کنه؟ نمیتونه. چون علم اجمالی ما منجزه.
نه اگه علم تفصیلی بگیریم بعدش
این باشه علمیته، یا باید انحلال حقیقی باشه که عینیته نیست، یا باید انحلال حکمی باشه. چی میفهمه؟
عینیت نیست
چون ممکنه که مخصصات ما غیر از این هم باشه.
به لحاظ همین پنجاتی که عینیت هست، ممکنه بیش از این باشه. عینیت الان میگم شما مثلا اگه دارید به مجموعه اصلا محتمل شاید یه خونه دیگه بشه ولی 5 تا قطعه از مخصصات هست عینیت داره دیگه تو این 5 تا دیگه
بله حالا فعلا ما معاصرت نه حالا عینیت هم که وجود نداره
این تردید امروز با دیروز خیلی فرق دیروز با همه یعنی مجموعه قبل از تردید به کتب ارباعه الان باز گفتی تو خود کتب ارباعه یعنی
الان دیروز جوری که ما اشکالات ما هم
تفاهم
کنه عوض میشه
انسان و آقای زهری به خاطر آقای دیروز ما هم
که چی؟
علم اجمالی رو یه جور دیگه دست می‌کنه. اون علم اجمالی رو جو مخصص داره. قبل از تعریف کتب ارباعه یه علم اجمالی حالا داره این سطحیه که بعد از کتب ارباعه
دیگه
من نه من هر دو نوعش رو گفتم براتون. نه من ضبط نمی‌کنم. اللهم صل علی محمد.